بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه یا علی
و علی عترته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بعد از بیان فضائل عمومی اصحاب و ذکر یک قطعه اختصاصی پیرامون وجود نازنین حضرت فاطمه بنت الحسین ملقب به رقیه سلام الله علیها به حسب قاعده شهرت که دیشب بیان کردم، امروز رسما از این جلسه آغاز میکنم مباحثم رو پیرامون اصحاب صحبت کردن. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، یه مقدمه ای رو که جمع‌بندی است نسبت به تمام اون چی که شما شاید در گذشته نسبت به تعداد این بزرگواران شنیده اید. اولا وقتی ما راجع به اصحاب صحبت می‌کنیم، نقل‌های مختلفی راجع به تعدادشون هست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که هر مورخی یک ملاک برای شمارش دارد. این که چند نفر در رکاب امام حسین هستند، هر کسی یک ملاکی داره. برخی مرادشون از اصحاب کسانی هستند که در روز عاشورا به شهادت رسیدند و جنگ کردند. بر این اساس شاهزادگان بزرگوار جناب علی اصغر و حضرت عبدالله ابن حسن رو محاسبه نمی کنند در شمارش، چون ملاک اونا چیه؟ جنگه. برخی نظرشون به شمارش از ابتداء، یعنی پیشگامان این نهضت رو هم محاسبه میکنن، مثل جناب مسلم بن عقیل و حانی بن عروه، هر دو رو محاسبه میکنن و هر کسی که در راستای جریان کربلا به شهادت رسیده رو جز اصحاب کربلا میدانن. خب مستحضر هستید که در روز 11 سه نفر کشته شدن، یعنی بعد از شهادت حضرت حسین سه نفر کشته شدن، یکی ام وهبه، یکی هم دو تا هم دختران حضرت ابا عبدالله الحسین هستن که داستانش مربوط به همون جریانش مربوط به همون زمان است که بیان میشه. بنابراین ملاک واحدی برای شمارش وجود نداره. در کربلا یه عده شهید شدن، یه عده مجروح شدن. شخصیت هایی که مجروح شدن، یکی دو نفرشون خب از امامزادگان هستن، حسن ابن حسن، حسن مسنا، ایشان از کسانی است که در اونجا به فیض شهادت نرسید ولی مجروح و جانباز کربلاست. یه عده در واقعه کربلا شرکت کردن، لیکن نهو بر این که نه جانباز شدن و نه شهید، اما از معرکه و معرکه رفتن. پنج نفر رو تاریخ نام میبره. من داستان یکشون رو بهتون میگم. یکی بگم داستان، فرق داستانهای ما با داستان راستان در این است. قرآن وقتی داستان حضرت یوسف رو بیان میکند، بعدش بیفرماید که فاعتبروا یا، اما شما وقتی بخوای داستان تعریف کنی، داستان تعریف کنی که بچت بخوابه. تفاوت ماهوی هست. داستان کربلا فعتب رویا اول الابصار است، نه این که بخوابی. بنابراین از باب اشتراک لفظی است من میگم داستان، حالا فکر نکنید یه چیزی است مثل مثلا فرض کنید اون چیزی در شاهنامه آمده، اونا برای خوابیدن اون چیزها شاید خوب باشه، لکن اونا حقیقته و تلخ هم هست بعضیاش، انصافا تلخه. یه شخصی است به نام ضحاک ابن عبدالله مشرقی، این از ابتدا در رکاب امام حسین السلام بوده، آمد در روز عاشورا گفت ابن رسول الله من یه عرضی دارم. حسن فرمود بگو. و آجان شما دیشب فرمودید من امشب کشتم، امروز کشتم میشم و همه شما هم که در اینجا بمانید کشتم میشید. حضرت فرمود بله همینطور، همین رو گفتم، تغییری هم نیست. گو آقا من هم میخوام در رکاب شما باشم. حضرت فرمود مانعی نداره، از کد یه شرطی داره. فرمود شرط تو بگو. گو آقا به من اجازه بدید تا زمانی در رکاب شما باشم چه بودن من در سرنوشت کربلا تأثیر داشته باشه. اگه من بودم و نبودم قصه همان است که خواهد بود، به من اجازه مرخصی بدید. امام فرمود آزادی. این نزدیکای ظهر که شد وقتی نگاه کرد به شمارش کشته شدگان و دید برای امام حسین علیه السلام کسی باقی نمونده جز چند نفر معدود که از حالات اینها هم انغریبن پیداست که اینها هم به شهادت میرسن و قصه همان است که حضرت فرموده، آمد خدمت امام و یادتون من صبح با شما شرط کردم؟ حضرت فرمود بله. و الان آقا وقتش. فرمود برو. یه دین جوری رفتن، یک دو نفر هم نبودن، من سه نفرشون نام میبرم. ضحاک بن عبدالله مشرقی یکی، عقبت بن سمعانه. این سه نفر که نام میبرم آدم مهمن. عقبت بن سمعان غلام حضرت ربابه و یکی دیگر از این افراد مسلم ابن رباهه. مسلم ابن رباه خدمتگزار خاص حضرت حسینه. این سه نفر در معرکه بودن ولی به شهادت نرسیدند و رفتن. ما نمیتوانیم نسبت به این سه نفر دید منفی داشته باشیم. حالا من نسبت به این سه بزرگوار یه اعاده حیثیت بکنم. اگرچه به فیض شهادت نرسیدن، لکن بی حکمت نبود اجازه مرخصی دادن، چون بسیاری از وقایع کربلا رو این سه نفر نقل کردن. یعنی در واقع اولین بنیانگذاری خبررسانی توسط خود حضرت ابا عبدالله الحسین به وسط این سه نفر شکل گرفت، چون اینا تا آخرین لحظات بودن و گزارشات دقیق رو از خیمگان حضرت امام عبدالله الحسین دارن. اما خب به هر صورت کربلا معلوم نیست که این سه نفر رو هم محاسبه میکنه جز اصحاب یا محاسبه نمی کند. اون اختلاف عددی رو که ببینی از اینجا حاصل میشه. با همه این حرفا مشهورترین نقلی که در رابطه با تعداد شهدا وجود اصحاب وجود دارد 72 نفره. اکثر منابع 72 نفر رو ذکر کردن، از جمله جناب شیخ مفید در ارشاد. جناب شیخ بیانش اینه، من ترجمهش رو بیان بکنم که به بقیه بحثم که بحث دیگری هستش بپردازم. جناب شیخ اینطور گزارش میده: حسین ابن علی هنگام صبحگاه و بعد از نماز صبح یارانش را برای نبرد آماده کردند، در حالی که تعداد اونها 32 نفر سوار نظام و 40 نفر پیاده نظام بودن. 72 نفر نقل کنن. خیلی هم از در واقع منابع تاریخی این عبارت رو در واقع گرفتند و 72 نفر ذکر کردند. اما در برخی از منابع دیگه به این اعداد هم شما مراجعه می‌کنید، یعنی در واقع برخورد می‌کنید. در برخی از منابع 82 نفر ذکر کردن. 114 نفر ذکر کردن، 145 نفر ذکر کردن، 170 نفر ذکر کردن، 600 نفر ذکر کردن، 1000 نفر هم ذکر کردن. دو تا قول آخر رو بررسی بکنم، بقیهش رو بسپرم دست شما. 1000 نفر اصحاب بودن، اما مال زمان قبل از اتمام حجت حضرت امام، وقتی فرمودن اینجا کارزار کارزار مردن و جانبازی است و مردم فهمیدن که دیگه بحثی از غنیمت نیست، بحثی از حکومت نیست، طبق نقل‌های معتبر اطراف امام رو خالی کردن، 10 نفر 10 نفر 20 نفر 20 نفر. این 1000 نفر مال قبل از اتمام حجت حضرت، اما قول 600 نفر نقل واحده. مسعودی فقط در مروج الذهب گفته، هیچ کس دیگر غیر از مسعودی قول به 600 نداره، نقل واحده برای ما اعتباری نداره. اما 72 نفر چرا مشهور شده؟ با اینکه شما وقتی میرید خدمت تاریخ و به سراغ تاریخ میرید، تاریخ شهدای کربلا میرید، 154 نفر رو با نام و نشان و زمان شهادت یاد میکنن. 150 اینا مختصات دارن در کتاب‌های تاریخی. کتابی است، حالا فردا ما گفتیم رفقا بیارن، اما متاسفانه در اون کتاب‌ها مثلا شما وقتی رجوع بکنید 84-85 نفر بیشتر اسم برده نشده. باید 6-7 کتاب کنار هم قرار بگیره که تکرار اسمها حذف بشه، 154 نفر در بیاد. اینا معلومه کیا هستن. اما بین همین 154 نفر هم باز چند نفر معتبره؟ 72. چرا؟ عدد 72 چیه؟ عدد 72 به دلیل یکی از این دو حرفه، یا از این جهت است 72 نفر که این تعداد شهدا از خاندان امام حسین، امیر المؤمنین، امام حسن و رسول اکرم هستند. یعنی 72 نفر از سادات به شهادت رسیدن. 72 نفر یک دلیلش اینه. یک نقلش هم که برخی از مورخین بهش اشاره میکنن و روی اون پافشاری میکنن، میگن تعداد 7 تحلیلگرای البته تاریخ میگن شاید معتبر بودن عدد، مشهور بودن عدد 72 به این جهت باشد که این 72 نفر کسانی هستند که قبل از اتمام حجت در خیمگاه امام حسین بودند، چون بعد از اتمام حجت یه عده‌ای رفتن و یه عده‌ای چی شدن؟ آقا اضافه شدن. این 72 نفر قبل از اون الحاقه. بر این اساس جناب حر ابن یزید ریاحی رو جز اصحاب حساب نمی کنن، چون میگن 72 نفر کیا هستن؟ کسانی هستن که قبل از الحاق بودن. اما به هر صورت جا دارد که غیر از این دو قولی که ما عرض کردیم در باب 72 نفر، یک بحث جامع نسبت به اصحاب بشه. تعداد 150 نفره، از شهادت جناب مصطفی بن عقیل شروع می شود، هانی بن عروه را می گیرد، وارد مقطع کربلا می شود، جناب حر بن یزید ریاحی را هم شامل می شود، انتهاش وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین است. قبل از ایشان 2 خرد سال هم به شهادت میرسن، یکی وجود نازنین شاهزاده بزرگوار علی اصغر، یکی از وجود نازنین شاهزاده بزرگوار حضرت عبدالله ابن حسن. اما قصه و جریان ادامه پیدا میکند، فردای عاشورا تعدادی به شهدا اضافه میشوند، اینها شهیدان کربلا محسوب میشوند، اما اصحاب محسوب نمیشوند. توجه فرمودید؟ بنابراین بدانید که باید تاریخ رو با دقت خون. تعداد شهدای کربلاست یا تعداد اصحاب کربلاست؟ کدومش است؟ 154 تعداد اصحاب کربلاست. 72 اگر بیان شده به همون دو دلیلی است که من عرض کردم. حالا طبقه بندی اصحاب، یک گروهی که خیلی کم ازشون صحبت بشه در واقع در بین شهدای امام علیه السلام هستن، اینا گروه سفیران هستن، پیک امامن، رابط امام هستن. امام علیه السلام گاهی افرادی رو منصوب می‌کردن برای برخی مذاکرات، برای خبر بردن. اون کسی که منصوب شد برای مذاکرات، وجود نازنین جناب مسلم ابن عقیل رئیس گروه سفراست و کسانی که به طور مقطعی پیام‌هایی رو رد و بدل می‌کردن و نقش پیک رو داشتن، به ترتیب شخصیت‌های ارزنده به نام حنظلت ابن اسعد شبامی، سلیمان ابن رزین، عبدالله ابن یقتر همیری. این جناب عبدالله ابن یقتر همیری رو در تاریخ می‌نویسن که برادر رضایی است ابا عبدالله حسینه. حالا توجه بکنید، شما به کی بگید برادر رضایی؟ به این که از یک در واقع مادر مشترک شیر خورده باشه. اون چیزی که مسلم است امام حسین غیر از حضرت زهرا از کسی شیر نخورده، یعنی حضرت دایه‌ای نداشتن، وجه کسی غیر از حضرت زهرا نبوده. و اون چیزی که مسلم است عبدالله آدم خوبی، اما اینقدر بالا نیست که شیر حضرت زهرا رو بخواد بکنه. پس چرا به این دو نفر میگم برادر رضایی؟ این به خاطر توسعه در معنای رضاییه. عرب یکی از مواردی رو که میگه برادر رضایی به کسی است که دو خانه این که دیوار به دیوار هم هستن و در یک روز دارای فرزند پسر بشون، این دو نفر رو اخوت رضایی بینشون قائله. البته محرمیت و اون امور شرعی درش جاری نخواهند شد، فقط یک واژه است. اگر در جایی دیدید که جناب عبدالله بن یقتر ایشان رو مثلا فرض کنید بگن به این که برادر رضایی امامه، نه امام از کسی از غیر از حضرت زهرا و نه کسی انقدر رتبه دارد که جز بچه های امیرالمومنین باشد و از حضرت زهرا شیر خورده باشه. اصلا این همچین مقامی برای کسی تصور نمیشه. بنابراین دومیشون هم سومیشون هم جناب عبدالله ابن یقتر همیری است. چهارمین عمر ابن قرزه انصاری، پنجمین قیس ابن مسهر سیداوی و ششمین سرسلسله سفیران و سفیر اعظم جناب مسلم ابن عقیل. اینها شش شهید هستند، پیشگامان شهادت. هیچ کدومشون در واقعه شهید نشدن، اما ثقل حرکت امام حسین علیه السلام هستن. من امشب میخوام قدری راجع به جناب مسلم ابن عقیل صحبت بکنم، شخصیت ارزنده‌ای که حقش در واقع در جلسات به نوعی مغفول مانده، واقعا مغفول مانده. شخصیت مسلم یه مقدار باید روشن بشه برای ما که کی هستش. جناب ابو طالب 4 تا پسر دارن از فاطمه بنت اسد. ابو طالب رو هم که میدانید کیست، عموی حضرت رسول اکرم. 4 فرزند ایشان به ترتیب، یکی طالب است، دومی عقیل است، سومی جعفر است و چهارمی که جان همه عالم به فدای ایشان امیر است. کوچیکه از نظر سن، اما امیر است. تقریبا جناب ابو طالب، فقط زندگی جناب طالب خیلی معروف نیست، اما اون سه پسر دیگر غیر از حضرت امیر که دیگه اصلا جداست، اون دو پسر دیگر هر دو نور چشمیای پیغمبر بودن، هم جناب جعفر و هم جناب عقیل. حالا عقیل یکی از شخصیت‌های دانشمند و با شرافت و دارای موقعیت اجتماعی بسیار بالا در بین بنی هاشم و در اصل خودش. ابن عباس حدیثی را از علی ابن ابی طالب در رابطه با عقیل از رسول اکرم نقل میکنه. ابن عباس از علی ابن ابی طالب که حضرت از رسول اکرم پیرامون کی سوال کردن؟ عقیل. عقیل کیا؟ برادر علی ابن ابی طالب. قال علی علیه السلام لرسول الله: یا رسول الله اینکه لتوهب با عقیلن، آجان شما عقیل رو دوست داری؟ برادر من دوست دارید شما؟ قال ای والله، آره به خدا قسم دوستش دارم. پیغمبر چی کارش کردن؟ مهر تایید زدن پای برگه کی؟ عقیل. ای والله اینی لأحبه حبن، اونو من به دو جهت دوستش دارم. حبن له، یه جهتش خودشه، شخصیت محترمیه، غیر قابل انکاره. و حبن له، حب ابی طالب له، یه جهتش هم اینه که باباش هم اونو خیلی دوست داشته. منم عمومو دوست دارم و هر کسی که عموم دوست داشته باشه منم دوست دارم. پس دو جهت داشت، هم جهت شخصی هم جهت نسبی، که در واقع احترام به بزرگتر من اقتضا میکند به این که من باید همه اون که او دوست دارد من هم دوست داشته باشم. تقریبا همین است که تو جامعه ما اتفاق میفته دیگه، همینه دیگه. میگه من با همه خیش و قوم بابام اینا ارتباط دارم، با داماداش کاری ندارم. اگه به بابات احترام میذاره بود با داماداش هم ارتباط داشته باشه، با پسر عمه‌هاش هم باید ارتباط داشته باشه. خلاف این رویه اهل بیته. پیغمبر فرمود من یک دلیل محبتم به عقیل اینه که مورد علاقه کیه؟ باباشه. و من به عموم علاقه دارم. بعد حضرت فرمودن و ان ولده، پسره پسره و ان ولده و ان ولده لمقتول فی محبت ولدک، و پسر عقیل در راه عشق ورزیدن و محبت ورزیدن پسر تو کشته خواهد شد. و بعد فرمودن فتدمع علیه عیون المؤمنین، چشمهای اهل ایمان بر جناب مسلم گریان خواهد بود. و تسلی علیه الملائکه المقربین، ملائکه مقرب بر او درود میفرستند. و تسلی علیه الملائکه المقربون ثم بکا رسول الله، بعد پیغمبر گریه کردند حتی جرت دموعه علی صدره، تا اینکه عشق از چشمان مبارکشون جاری شد روی سینه‌شون جریان پیدا کرد. بعد فرمودن الله اشکو ما تلقا اطرتی من بعدی، من شکایت اون چی که بعد به سر اهل بیت من خواهد آمد رو به خدا خواهم کرد. پس پیغمبر جناب عقیل رو چکار کردن؟ ها تأیید کردن. این رو از این جهت بیان کردم که دقت داشته باشید. اون چرا که در تاریخ نسبت به جناب عقیل بیان کردن جز اتهامات ناروا علیه این شخصیت بزرگوار نیست. همه ذهن‌ها هم فکر می‌کنم متوجه معنا شد. در طول تاریخ گفتن که جناب عقیل رفت خدمت برادرش، گوه آقا از این بیت المال یه خود پول به ما بده. امام علیه السلام گفتن بیشین، اینو من آهنی رو گذاشتن توی منقلی رو گداخته شد. و بعد فرمودن اینو با دستت بگی. گوه آقا میسوزم. فرمود تو آتش دنیا رو نمیتونی تحمل بکنی، من چجوری آتش قیامت؟ این از مسلمات دروغه. در عدالت علی شکی نیست، حرفی نیست، اما که این اتفاق افتاده باشد ابو سلمات دروغ، چون پیغمبر تاییدش میکنه. میگه پیغمبر میشه کسی رو علکی تایید کنه؟ یک دروغ بزرگتر که گفتن اینجا بهش برخورد، رفت پیش معاویه، سر سفره معاویه نشست. هرگز این اتفاق هم نیفتاده. این رو فقط ابن ابوالحدید نقل کرده، اینم که متهمه دیگه، معلوم که اون ور حوزه دیگه. از رفیق چی به ما میرسه که از دشمن میرسه؟ این معلوم چیه دیگه. اون چی که در مورد جناب عقید نقل شده همین یک قطعه است. با این آمد به حضرت امیر علیه السلام و آجان من عیالوارم، وضعیتم خیلی شدیده، قرض بالا آوردم، شما از بیت المال چیزی به من میدی؟ حضرت فرمود بیت المال رو همه مسلمان ها در شریک هستیم، یعنی منم یه نفرم، تو هم یه نفری، من نمیتونم چیزی اضافه بدم. اونا قرض میخواست بیچاره، نه اینکه به من اضافه بدید، به من چیزی قرض میدید. حضرت فرمود وقتی دید نامید شد عقیل، حضرت فرمود به این که خب صبر کن نوبت سهمم برسه، سهمم به تو میدم. از ما اون چی هست که بخواد به ما بدی؟ هم مشکل من با این حرفا هم میشه. دلیلش هم بود که جناب عقیل 18 فرزند داشت. این عیال باد قرار صرف از بیان این نکته دید که بابا تو تاریخ یه چیزی وجود داره، او وقت میان شاخ و برگش میدن، او وقت تو هم که بخوای بخونی اون شاخ و برگه رو بخونی، اصل رو نمیخونی. اصل همینه، مذاکره بین امیرالمومنین و جناب عقیل در همینه، بیشتر هم نیست. این که ایشان آهن بذاره، یعنی عقیل رو دارن محکوم میکنن که بعد عقبه رو محکوم بکنن، که بعد نصر رو محکوم بکنن، اینجوری نیست. بعد بره پیش معاویه، با معاویه شوخی بکنه و بگه آره من اومدم اینجا و لقمه چربی داری و خیلی خوش گذشت و که حالا بمونه ندیگه سی شدم بیرم پیش شهلی، که دیگه نهایت نامردی که بابا. اونا از این شخصیت ها بر نمیان، به تأییدی که وجود نازل از سور اکرم از این شخصیت داره. خب حالا عقیل یه پسری داره به نام مسلم، مسلم ابن عقیل. جناب مسلم در طول تاریخ از ایشان نقل نکرده اند، در مورد ایشان نقل نکرده اند تاریخ ولادت چیه، تاریخ ولادت ایشان رو نقل نکرده، اما شواهد و قرائن رو کنار هم میذارن، یک سن رو برای ایشان تقویت میکنن. و اون که اولا جناب عقیل میگن در جنگ صفین شرکت داشته، یک در صف در جنگ صفین فرمانده میمنه یکی از لشکرهای امام حسین بوده، این میشه چند تا؟ دو تا. فرمانده میمنه یکی از لشکرهای حضرت امیرالمؤمنین بوده، این شد چند تا؟ دو تا. به اقتضای این که یک کسی رو فرمانده بکنن، تأسی به پیغمبر هم کرده باشه، امیرالمؤمنین تأسی هم کرده باشد، یه جوانی باید بوده باشه 20 ساله، 21 ساله. جنگ در 36 شروع شده، در اون موقع چند سالش بود آقا؟ بله 20 سالش، 21 سالش، 22 سالش، 23 سالش، این اختلاف هست. آنگاه که آمدیم در سال 60، یعنی چند سال بعد؟ یعنی 24 سال بعد اضافه بکنی، سن ایشون بین 49 تا چند بوده؟ 53 بوده. یه همچین نقلی وجود داره. مضافاً این که جناب مصطفی بن عقیل داماد حضرت امیرالمؤمنینه، دختر امیرالمؤمنین جناب رقیه بنت علی را به همسری انتخاب کرده. خود این قرینه هم خود اینم بر این قرینه است که باید دارای سن و سالی بوده باشه برای ازدواج در عصر امیرالمومنین، ولی ازدواج در سال 39 هم اتفاق افتاده باشه. دیگه بچه 14 ساله که زن نمیدنش که، خب 20 سالش بوده 21 سالش بوده. توجه فرمودید چی شد؟ با این قرائن سن جناب مسلم بین 49 تا 53 است. اون تاریخی که نقل کرده موقع شهادت ایشان 28 سالش بوده، خب باید جنگ صفین رو اینجوری راستوریسش بکن، چجوری فرمانده میشه آدم 28 ساله در سال 60؟ وقت تو سال 36 چجوری مثلا یه بچه 15-16 ساله رو میذارن فرماندهش بکنن، اونم در مقابل یه آدم اسم مالک اشتر. به هر صورت باید آدم این قرائن رو در نظر بگیره. یه از نظر سن جناب مسلم شاگرد امیرالمومنین بوده، هم در شجاعت هم در علم، یعنی یه آدم فرهیخته است، یه آدم فرهنگیه. همچنان که ابن عباس از امیرالمومنین بهره آورده، جناب مسلم بن عقیل هم بهره آورده. دشمن اهل بیت یه جمله داره راجع به مسلم، این دشمن رو خوب بشناسید، عبدالله ابن زبیره. این آدم در مورد مسلم جمله خیلی زیبایی داره، میگه که جوان مردی بود با حیاتر از دختران جوان، جوان مردی بود با حیاتر از دختران جوان و برنده تر از تیغ دودم. یعنی جمع بین فتوت، حیا و شجاعت، سه خصوصیت رو عبدالله ابن زبیر که آدمی است که معلوم الحال در مخالفت با اهل بیت. این هم یک تاریخ اجمالی از جناب مسلم. حالا امام علیه السلام از مدینه خائفاً یترقب خارج شدن و وارد سرزمین وحی یعنی مکه شدن. در مکه وقتی بلاد اسلامی خصوصاً مرکزیت کوفه اطلاع پیدا کرد که حضرت در مکه هستن و 4-5 ماهی که اونجا هستن، چون البته 2 ماه بود که اونجا بودن، چون از در واقع 28 رجب خارج شدن، 3 شعبان رسیدن به عرض به حضورتون که مکه، و این قضایا تقریبا در اوایل ماه مبارک رمضان 2 ماهه. خب اینا متوجه شدن که امام مطلبی داره نسبت به مدینه، خب پیک های رو فرستادن، متوجه شدن که میتوانن امام رو متمایل کنن برای دعوت به طرف کوفه. نامه نگاریاشون شروع شد. در برخی از روزا 600 نامه به دست امام علیه السلام رسید. پای نامه ها بین 12,000 تا 22,000 امضا شده، نه پای هر نامه یا پای مجموع نامه ها، بین 12,000 تا 22,000. همین توماریست که شماها امروز جمع میکنید. اون روز تومار جمع کردن، نامه نگاری کردن، به امام گفتن بیا ما بشیم در واقع زیر پرچم شما برای براندازی حکومت ظلم بنی امیه. حضرت نامه ها رو که در واقع گرفتن یه نامه نوشتن، نوشتن آخرین نامه های شما توسط 2 نفر از نمایندگانتون به نام سعید و هانی به من رسید. آن چرا نوشته بودید فهمیدم. برای من نوشته بودید که ما اکنون رهبر نداریم. اگر شما بیایید زیر پرچم شما قرار میگیریم و با کمک شما به هدایت و به حق میرسیم. امام فرمودن برای این که مطلب همان گونه باشد که نوشتید، به طرف شما نماینده ای را ارسال میکنم. تمام شخصیت جناب مسلم ابن عقیل اگر تاریخ نتوانسته بنویسه در این جمله خلاصه میشود. حضرت فرمودند انی باعث علیکم، من فرستنده هستم به سوی شما، اخی برادرم، و ابن عم پسر عمویم، و ثقتی من اهل بیتی، از بین اهل بیت من کسی است که مورد وثوق و مورد اطمینان منه، مسلم ابن عقیل. اگر ایشان وضع را همون گونه که بود تایید کردن، به زودی به سوی شما خواهم آمد. جناب مسلم ابن عقیل این نامه را در نیمه رمضان سال 60 هجری قمری از وجود ناظرین است ابا عبدالله گرفتن، رسماً به مقام نیابت خاصه از طرف حضرت حسین علیه السلام و به عنوان سفیر عظما به طرف کوفه رهسپار شدند. شبانه به طرف مدینه آمدند. در آنجا برخی از افرادی رو که لازم بود، مثل قیس بن مسهر سیداوی، مثل عبدالله ابن یختر و این طایفه رو جمع کردند، به همراه دو بلد از راه و بیراهه به طرف کوفه حرکت کردند و در 5 شوال سال 60 هجری قمری وارد کوفه شدند. کوفه موقعیت سوق الجیشی بسیار ملونی دارد، افراد بسیار عجیب و غریبی دارد، اگرچه در انتساب به تشیع و اگرچه از نظر انصاب و اشراف بودن افرادی مهمتر از مختار در کوفه وجود داشتن، اما جناب مسلم بن عقیل اولین اقامت خودشون رو در کوفه در منزل مختار انجام دادن. حالا دلیلش چیه؟ شاید اخبار پنهانی که بین معصوم و جناب سفیر بوده که مختار منتقم ما خواهد بود، شاید این باشه، اما دلیل انتخاب معلوم نیست. دلیل انتخاب معلوم نیست، اما این انتخاب هم به این معنا نیستش که مسلم از اسبقه مرماته بالاتر باشه. این جناب مختار، البته این خدمتون میگم، مختار بسیار شخصیت ارزنده است، این در حقش اجعاف نشه. خب در 5 شوال وارد شدن، به منزل مختار وارد شدن، شیعیان کم کم هدایت شدن تا اینکه 18,000 نفر در نمازهای مختلف با جناب مسلم چیکار کردن؟ ها بیعت کردن. یک رفع اتهام از جناب مسلم و اون که در تاریخ نوشتن مسلم وقتی از بیراه می اومد دو تا بلد با خودش آورد، تو بیابون گم شدن، این دو تا بلد مردن، بعد اینا گشتند و چه کردن، مشرف به موت بودن، رسیدن به آب، در یک وادی رسیدن. میگن جناب مسلم یه نامه نوشت به امام حسین، گفت آقا ما دو تا بلد داشتیم، این دو تا بلد که مردن، من به دلم آمده که تای کار خوب نیست، من از کار معاف بکنید. یعنی جناب مسلم تطیر کرد، تفعل بد زد، گفت این دوتا که مردن ما رو معاف کن، خلاصه من دلم روشن نیست با این قضیه. این هم از مسلمات دروغه، چون روایتی که رسول اکرم دارن، لیس منا من تطیره، کسی که فال بد بزنه از ما نیست، ولا من تطیر له، کسی هم که براش فال بد بزنن از ما نیست. عطسه میکنه، میخواسته بره نماز اول وقت، عطسه کردم صبر میکنم. هر کی این کار کرد، رسول اکرم تکلیفش مشخص کرده، اما نیست، از ما نیست. این سعد و نحسی رو که مشخص میکنند و میگن مثلا این در تاله اون، اینا هم مزخرفاتیست که میگه نیست، توی فالای چینی و هندی و که متاسفانه جوانای ما میمیرن بسه خالی بندی، نمیدونم چرا، بس چیزی که تعنه داره میمیرن. اینا جز چی آقا؟ تخیلاته. و رسول اکرم رسماً می‌فرماید کسانی که به این نوع امور وابسته باشن اما نیستن. این هم از در واقع چیزها دروغاتیست که در تاریخ به جناب مسلم بستن. خب جناب مسلم رحمت الله علیه شهید بزرگوار بعد از اینکه اوضاع کوفه رو بررسی کرد، در واقع بزرگان مثل سلیمان سرعت خزائی، مثل اسبغ بن نواته، مثل مختار، اینا مثل شیر پشت سر جناب مسلم بودن و مردم هم دل خوشی از حکومت نداشتن. سومین نکته والی کوفه بود. نعمان ابن بشیر اگرچه از طرف معاویه منصوبه اما ذاتن آدم صفاک و خونریز نیست، ذاتن آدم ترسویه. از طرفی هم سیاست مدار پخته یه، میدونه که حاکمان همیشه تا آخر با یه نفر نیستن. خب این که باباش مرده و یه تغییر و تحولی شده، میدونه که همین روزا کنارش بزنن، لذا خودش هم خیلی دل خوشی از یزید بن معاویه نداره. مادام که نعمان ابن بشیر والی کوفه بود، اوضاع به نفع مسلم بود و همه چی خوب پیش میرم، تا اینکه جناب مسلم نامه نوشت و حضرت ابا عبدالله الحسین عرض کرد. ترجمه نامه خیلی جالبه، این نامه ترجمهش رو من براتون آوردم. نوشته است به این که قافل سالار هرگز به کاروانیان خود دروغ نمیگوید. مرادش از قافل سالار اینه که اون کسی که جلوی قافله است نسبت به اونان که پشت قافله هستن و نمیبینن مناظر جلو رو، هیچ وقت دروغ نمیگه. حسین جان، وقتی نامه ام به دست شما رسید در آمدن شتاب کنید که مردم قلبهایشان در اینجا با شماست و تمایلی به خاندان معاویه ندارن. این نامه به دست حضرت ابا عبدالله الحسین رسید در روز هفتم ذیحجه در سال 60 و امام علیه السلام در روز هشتم ذیحجه که معروف است به روز ترویه عمره مفرده به جا آوردن. برخی میگن امام اصلا وارد حج نشدن، عمره مفرده به جا آوردن، قول صحیحم همینه. برخی هم گفتن امام مسدود از حج بود، کسی که مسدود باشه نمیتواند حج رو ادامه بده و ترک بکنه طبق شرایط خودش، اما اصلا امام وارد وادی حج نشد چون روز هشتم مکه رو ترک کرد و وارد وادی حج از کی شروع شد؟ نهم ذیحجه، یعنی روز عرفه. امام ترک کردن و آمدن، تنها نیامدن، لشکریانی با ایشون بودن و خاندان محترمشون هم همراهشون بودن، تا اینکه رسید به قضیه آمدن عبیدالله به حاکمیت و ولایت کوفه. در بعد ورودش تا چند روز 12,000 نفر از شیعیان رو در زندان‌ها قرار داد. لذا پشت مسلم مثل جناب مختار، مثل سلیمان، مثل اسبغ ابن نباته و این شیعیان ناب خالی شد. مسلمی که هر شب در اینکه خانه چه کسی باشد دعوا بود، در اوایل ذیحجه هنوز ماه به یک سوم نرسیده، به تنهایی و سرگردانی دچار شد. جنگ جناب مسلم رو میدانید و مغلوب شدن جناب مسلم رو هم میدانید. مسلم مغلوب شد و شروع کرد به گریه کردن. عبیدالله ابن عباس سلمی گریه های مسلم رو که دید به طعنه بهش گفتش که خب بالاخره حکومت یه سکه دروه دیگه، گاهی میگیره گاهی نمیگیره، وقتی نمیگیره همین بساط هم هست دیگه. فرمود ملعون، من برای خودم گریه نمی کنم، تمام ناراحتی من این است که من در شرایطی برای حسین نامه نوشتم که اوضاع به نفع حسین ابن علی بود و الان آقایم حسین ابن علی به طرف کوفه داره میاد و بیشترین نگرانی من این است که او با زن و بچهش داره میاد. اون موقع که قرار بود بیاد امیر شما بشود و شما از او پذیرایی بکنید، حاکم شما بشود، اما اون چرا که من در کوفه میبینم این است که او اگر با خاندانش بیاید خودش شهید است و خاندانش اسیر استند. من از این ناراحتم. در یک درگیری شدیدی که بین جناب مسلم و 70 نفر از شرطه های کوفه که از اعوان انصار عمر ابن حریث بودن اتفاق افتاد، مسلم تسلیم شد به امانت. گفتم ما امان نامه بهت بدیم و تو خودتو تسلیم کن، و الا مسلم آدمی نبود که تسلیم بشه. خدعه کردن، نیرنگ کردن. جناب مسلم درگیری شدید بود، شان رو اسیر کردن، آوردن دارالاماره. مذاکراتی بین عبیدالله و جناب مسلم اتفاق افتاده، محل بحث من نیست، اما میخوام روضه مسلم ابن عقیل رو بخونم. مسلم به شهادت رسید. شباهت‌های خیلی زیادی با امام حسین در شهادت داره. اولا در اون درگیری‌هایی که بین مسلم و اعوان عمرو بن حریث اتفاق افتاد، یه شخصی به نام بکیر بن حمران یه ضربه سختی از مسلم خورد. عبیدالله برای اینکه مسلم رو به شهادت برسونه، بکیر ابن حمران رو مسئول این کار کرد. بکیر همیشان رو برد بالای بام، سر از بدنش جدا کرد. اما حالا مشابهت ها، من 3 مشابهت روزه جناب مسلم رو با امام حسین علیه السلام عرض میکنم. مسلم وقتی آمد به دارالخلافه عبیدالله، یه ظرف قدح آبی اونجا بود، یه شخصی اونجا بود به نام مسلم ابن عمر باهلی. جناب مسلم ابن عقیل به مسلم ابن عمر باهلی گفت یه قدری از این آب به من میدین. اینم رفت یه ظرف آب رو درست کرد، خیلی خونک، و ببینید چه آب خونکی هست. و بله، ولی من یک جرعش رو هم به تو نمیدم. هم مسلم با لب تشنه به شهادت رسید، هم وجود نازنین حضرت ابا عبدالله حسین با لب تشنه. آنجا که تکیه داده بود به نیزه قریبی، صدا میزد هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی. اما گاهی هم میفرمود مردم یک جرعه آب به من بده، جگرم از تشنگی داره میسوزه. این شما هر دو تشنه کشته شدن. چون مسلم شباهت دوم در جنگ شرکت کرد، لب و دندان مسلم با شمشیر خونالود شده بود، لب و دندان حسین ابن علی هم خونالود بود، اما نه در نیزه، نه در جنگ، در بزم شراب. در بزم شراب دید همه دارن نگاه میکنن، رجاله ها سر تا سر نشستن. عبیدالله اومد جلو، چوب خیزران رو برداشت، به لب و دندان حسین ابن علی زد. این هم یک شباهت. اما شباهت آخر خیلی شباهت عجیبی است. وقتی جناب مسلم رو بردن دارالاماره بالای بام، گفت اگر وصیتی چیزی داری انجام بده. ایشان هم وصیت کرد، گفت خیالتو راحت بکنم که وصیت تو انجام نمیدم. آنگاه سر مسلم رو از بدن جدا کرد. شباهت سوم اینه، سر مسلم رو از بدن جدا کرد. یکی از کارهایی که کرد این بود که سر رو از بالای دارالاماره انداخت پایین و بعد هم بدن مسلم رو انداخت پایین. بدن مسلم رو بردن به بازار قصاب‌ها، به قناری قصاب‌ها وصل کرد. اما سر بازیچه مردم کوفه شد. من یه سری رو هم میشناسم که بازیچه مردم شامش. اووردن اسرا را وارد وادی شام کردن. یهودی ها به این سربازا پول دادن، گفتن اگر میخواید حسین رو رد کنید، کاروان رو رد کنید، از محله ما ردشون کنید. اومردن از محله یهودی ها رد کردن. یه پیر زالی بر بام خانه قرار گرفت، گفت اونایی که عقده خیبر رو دارن، اونایی که تمام آبا و اجدادشون رو تو خیبر از دست دادن، اون سری که اونجا میبینی پسر علی است. سنگ ها زدن بر اون نیزه ای که سر حسین ابن علی بر اون نیزه بود. اما یه سر روی نیزه مگه چقدر دووم میاره؟ بعد از مدتی سر حسین از بالای نی بازیچه پای مردم